بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم هر شب پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدیه جاوید جلب می‌کنم.
با سلام. هزاران زن پاکستانی روز شنبه در اعتراض به فیلم هلندی که در مورد اسلام ساخته شده است دست به تظاهرات زدند. نزدیک 4000 زن که اکثرا از حامیان حزب جماعت اسلامی پاکستان هستند در تظاهرات روز شنبه در شهر کراچی شرکت کردند. در فیلم فتنه ساخته خرت ویلدرز نماینده پارلمان هلند، آیه های قرآن همراه با صحنه هایی از حملات تروریستی به نمایش درآمده است. زنان پاکستانی همچنین به چاپ کاریکاتور پیامبر اسلام در دانمارک اعتراض کردند. این تظاهر کنندگان از دولت پاکستان خواستند روابط دیپلماتیک خود با هلند و دانمارک را قطع کند. محافظه‌کاران در ایران با کسب کرسی‌های بیشتر در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی به اکثریت خود در مجلس نیروی بیشتری بخشیدند. مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد نامزدهای اصولگرا 69% از آرای انتخابات، یعنی حدود 200 کرسی مجلس هشتم را کسب کردند. به گفته آقای پور محمدی، اصلاح طلبان نیز با کسب 16% آرا حدود 50 کرسی را کسب کردند. تاکنون در دو مرحله اول انتخابات سرنوشت 287 کرسی از 290 کرسی مجلس روشن شده است. مسیر حرکت مشعل المپیک در ژاپن در میان تظاهرات و کشمکش پایان یافت. تاکنون مسیر حرکت بازی‌های المپیک چین در چند شهر بزرگ در دور دنیا با تظاهرات گسترده مخالفان سیاست‌های چین همراه بوده است. روز شنبه چند تظاهر کننده در خیابان‌های شهر شمالی ناگانوی ژاپن به سوی مشعل المپیک اشیاء متفاوت پرتاب کردند. دولت ژاپن حدود 3000 نیروی پلیس را در مسیر 19 کیلومتری مشعل مستقر کرده بود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به منظور میانجیگری میان اسرائیل و سوریه وارد دمشق شد. آقای اردوغان روز شنبه در پایتخت سوریه با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور ملاقات کرد. بشار اسد پیشتر در هفته جاری اعلام کرد اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد کرده است در ازای توافق صلح بلندی‌های جولان را به سوریه بازگرداند. و در پایان اینکه جنبش تغییرات دموکراتیک حزب مخالف دولت زیمبابوه روز شنبه اعلام کرد شمارش دوباره آرای انتخابات 29 ماه مارس تایید می‌کند که این حزب با شکست حزب حاکم اکثر کرسی‌های پارلمان را کسب کرده است.
با سپاس از مهدی جاوید که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. میانجیگری ترکیه برای مذاکرات سوریه و اسرائیل. مطلبی در مورد تحسن دانشجویان دانشگاه سهند تبریز. گزارشی از شرکت فیلم مستند کارت قرمز در جشنواره تورنتو و مطالب شنیدنی دیگر. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه به دمشق پایتخت سوریه سفر کرد تا مقامات سوری را به بازگشتن به میز مذاکره با اسرائیل متقاعد کند. پیشتر در هفته گذشته نیز بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفته بود اسرائیل از طریق ترکیه به این کشور پیام فرستاده است که حاضر است در ازای انعقاد پیمان صلح از تپه‌های جولان عقب نشینی کند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پیش از سفرش به سوریه گفت ترکیه به طور طبیعی نقش میانجی را میان اسرائیل و سوریه بازی می‌کند، زیرا آنکارا دارای روابط نزدیکی با دو کشور است. آقای اردوغان گفت ترکیه می‌تواند نقش سازنده‌ای را در صلح میان اسرائیل و فلسطینیان و همچنین اسرائیل و سوریه بازی کند، اما تاکنون اسرائیل و سوریه حاضر به سرگیری مذاکرات صلح نشدند. مذاکرات صلح از 8 سال پیش بدون نتیجه معلق مانده است. افرایم مسنه عضو حزب کارگر و نماینده پارلمان اسرائیل میگوید این کشور تصمیم دارد با مشوق‌هایی سوریه را از اتحادش با ایران جدا کند.
بارش دیپلماسی گرک سوریه
آقای اسنکی پیشتر جنرال ارتش بوده است به رادیو اسرائیل میگوید سوریه برای بقایش و ادامه نفوذش در لبنان به ایران اتکا میکند. بنابراین اعتقاد افرایم اسنه سوریه ایران را با آنچه که او وسوسه های بازپسگیری تپه های جولان خواند ترجیح میدهد. اسرائیل تپه های جولان را در جریان جنگ 6 روزه سال 1967 از سوریه گرفت و از آن زمان کنترل این تپه ها را در اختیار دارد. همچنین عضو پارلمان اسرائیل احتمال نمی‌دهد که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز این شرط را بپذیرد.
منوف ایوم ایرانی على اسم سریدوتو وکیومو شامشتر بدمسک یوتر خزاک.
افرایم اسنه گفت اگر سوریه قصد داشته باشد مذاکرات صلح با اسرائیل را آغاز کند باید ارسال تسلیحات راکت به حزب الله لبنان را متوقف کند، اما آقای اسنه گفت ایران چنین امری را اجازه نخواهد داد. در حالی که سوریه احتمالاً با مخالفت جدی ایران روبرو خواهد شد، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نیز در این تصمیم مخالفانی خواهد داشت و به اعتقاد برخی صاحب نظران دولت ائتلافی وی ممکن است بر سر این طرح سقوط کند. بر اساس نظرسنجی که روز جمعه منتشر شد، دو سوم اسرائیلی ها با عقب نشینی کامل از تپه های جولان مخالفند.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12:30.
تحصن دانشجویان دانشگاه سهند تبریز شنبه وارد چهارمین روز خود شد. دانشجویان در اعتراض به اقدام به تجاوز چند تن از مسئولان دانشگاه سهند تبریز به چند تن از دختران این دانشگاه و همچنین آنچه عدم پاسخگویی مسئولان دانشگاه می‌نامیدند تحصن کردند. دانشجویان دانشگاه سهند تبریز از روز جمعه در اعتصاب قضا به سر می‌برند. یکی از دانشجویان تحصن کننده دانشگاه سهند تبریز در گفتگو با فرین آسمی از چهارم روز تحصن دانشجویان این دانشگاه میگوید
در این چهار روز تحصن اعضای اصلی شورای متحصنین دوبار با سران دانشگاه سنت سن مذاکره کردند در ساختمان مرکزی این دانشگاه. بار اول به دلیل اینکه مذاکره منافات داشت با خواستهای دانشجویان، یعنی حضور دو تن از افرادی که ما خواستار استعفای اونا بودیم، یعنی دکتر زاهد معاونت دانشجو و حاج آقا حسینی رئیس اداره حراست در اون جلسه شرکت داشتند و اعضای اصلی جلسه رو ترک کردند و هیچ مذاکره‌ای در واقع صورت نگرفت. سری دوم از ساعت 2:30 بامداد جمعه در همچنان ساختمان مرکزی مذاکره صورت گرفت تا ساعت 6 صبح، ولی تا امروز هیچ پاسخی از مسئولین دریافت نکردند.
این تحصن در اعتراض به چه مسئله‌ای شروع شد؟ برخی از فعالان دانشجویی اعلام کردند که دو تن از مسئولان دانشگاه سهند تبریز قصد تجاوز به چند تن از دختران دانشجوی سهند تبریز رو داشتند. شما به عنوان یکی از دانشجویان متحصن این خبر رو تایید می‌کنید؟
بله، در واقع حدی حرمت صورت گرفته و دوشنبه هم تجمعی هم در همین راستا داشتیم، اما قربانیان خواستار این بودن که اسمشون رو نگیم به دلیل حالا دلایلی که خودشون دارن مشکل که احتمالاً بعدا براشون پیش بیاد. در نتیجه روی این قضیه زیاد مانور ندادیم و بیشتر از اینم مانور نمیدیم.
خواسته های دانشجویان تحصن کننده چیا هستن؟
یک، استعفای دکتر زاهد معاونت دانشجو، حاج آقا حسینی ریاست حراست دانشگاه. دو، عذرخواهی دکتر قالیچی معاونت آموزشی پیرامون این توهین و حکومت‌هایی که صورت گرفته. سه، عدم تبعیض جنسیتی. چهار، کمیته‌های انضباطی و برگردوندن اونا. پنج، عدم تبعیض بین تشکل‌های بلند خصوص بسیج و بقیه تشکل‌های دیگه.
اعتصاب قضایی دانشجویان دانشگاه سهند تبریز که از دیروز شروع شده بود همچنان ادامه داره؟
بله، امروز تعداد متحصنین 20 نفر رسیدن و یکی از متحصنین امروز ساعت 9:30 که از دخترهای متحصن که اعتصاب قضا کردن حالشون به هم خورد، ایشون رو به کیک رسوندن، ولی ایشون همچنان سرم قبول نکرد و به اعتصاب ادامه داده و برگشت و الان در بین دانشجو حضور داره.
اعتصاب قضا تا کی ادامه خواهد داشت؟
همچنان تا زمانی که در واقع میشه گفت مسئولین پاسخی بدن به خواستهای بچه‌ها. یه سری از بچه‌های دانشگاه اکثرشون برای نشون دادن حمایت خودشون از اعتصاب کننده ها غذای خودشونو از ورودی سل تا محل تجمع متحسین چیدن در طول حیات و در طول دانشگاه در مسیرهای دانشگاه حرکت کردن همه متحسینین و شعار دادن و خواستار حمایت اساتید و حمایت بقیه دانشجوها بودن و اعتراض خودشونو دوباره نسبت به مسئولین دانشگاه به بیتفاوتیشون به حراست دانشگاه که معمولا تعدادشون بیشتر شده نشون دادن.
گفتگو با یکی از دانشجویان متحسن دانشگاه سنده تبریز را شنیدید. دانشجویان در اعتراض به اقدام به تجاوز چند تن از مسئولان دانشگاه سنده تبریز به چند تن از دختران این دانشگاه مدت 4 روز است که تحسن کردند. حدود 20 تن از دانشجویان دانشگاه به مدت 2 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برند. روز جمعه دفتر برگزاری جشنواره فیلم کن اعلام کرد که در آخرین لحظات تعیین فهرست فیلم‌های شرکت کننده در جشنواره امسال یک فیلم ایرانی برای شرکت در یکی از بخش‌های غیررسمی آن برگزیده شده است. این فیلم ترانه تنهایی تهران نام دارد و توسط سامان سالور ساخته شده است. 61مین جشنواره فیلم کن از 14 تا 25 ماه می برگزار خواهد شد. درباره فیلم ترانه تنهایی تهران میرعلی حسینی گزارش و گفتگویی دارد از پاریس.
در حالی که امسال در 61مین جشنواره بین المللی فیلم کن هیچ فیلم ایرانی در بخش مسابقه شرکت ندارد، دیروز جمعه دفتر جشنواره کن اعلام داشت که فیلم ترانه تنهایی تهران ساخته سامان سالور در بخش جنبی این جشنواره به نام 15 روز کارگردانان شرکت خواهد داشت. سامان سالور از کارگردانان جوان ایرانی است و ترانه تنهایی تهران سومین فیلم اوست. برای آشنایی بیشتر با این فیلم و کارگردانش با محمد حقیقت، یکی از آگاهان سینمای ایران که هر ساله در جشنواره فیلم کن حضور دارد گفتگو کردیم.
فیلم ترانه تنهایی تهران که به تازگی در تهران معرفی شده بود به جشنواره فجر، از طرف هیئت انتخاب اونها رد شده بود.
آیا میدونید دلیلش چیه؟
فیلم زیاد مورد توجه قرار نگرفت و دچار سانسور شد و کارگردانش هم به این قضیه خیلی اعتراض کرد و حتی نامه هاش در ایران رسماً به چاپ رسید.
داستان فیلم ترانه تنهایی تهران چی هست؟
داستان دوستی دو تا آدم هستش که یکشون از این بسیجی هایی هست که قبلا در جنگ شرکت کرده، با یکی که خودش رو مهندس ماهواره های تلویزیونی میدونه و اینها شروع میکنن در تهران به کار پرداختن و در آخر دست هم متوجه میشیم که یکی از اینها همواره دروغ پردازی میکرده و در خیال خودش این مسائل رو میبافته. ولی چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که کارگردان به این نکته اشاره میکنه که مثل که همه به یک شکلی تنها و جدا افتاده هستن در این شهر تهران، جدا از این که نمیتونن ارتباطی داشته باشن با بیرون از کشور.
فیلم ترانه تنهایی تهران سومین فیلم سامان سالور هست. فیلم های دیگرش با چه استقبالی روبرو شدن؟
ایشون یک فیلمی داشته به نام مراسم تدوین برای چند کیلو خرما که در فستیوال های مختلف شرکت کرد، از جمله جشنواره لوکارنو جایزه برنز گرفت و همچنین در جشنواره سقاره جایزه گرفت و فستیوال های مختلف و با فیلم اولش هم در جشنواره ونیز شرکت کرده بود.
چرا امسال هیچ فیلم ایرانی در بخش مسابقه پذیرفته نشد؟
به نظر من به حد کافی فیلم ها اونقدر قوی نبودن که امسال بتونن در فستیوال کن در بخش رسمی پذیرفته بشن. بخشی هم برمیگرده به صحبت‌های رئیس جمهور ایران و حرفایی که میزنه، اینا هم ناخودآگاه در هر حال روی اعضای کمیته انتخاب هم تأثیراتی میگذاره.
در بخش 15 روز کارگردانان 18 فیلم از فیلمسازان جوان شرکت دارند که در پایان جشنواره بهترین فیلم از سوی هیئتی متشکل از منتقدین جایزه‌ای دریافت خواهد کرد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
فیلم مستند ایرانی کارت قرمز که موفق به شرکت در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند تورنتو شده است، به پرونده قتل همسر ناصر محمدخانی، فوتبالیست سرشناس ایران می‌پردازد. مریم محبومی از تورنتو گزارش می‌دهد.
زندگی ناصر محمدخانی، فوتبالیست سرشناس تیم پرسپولیس، قتل اسرارآمیز همسر او و محاکمه شهلا جاهد به عنوان متهم اصلی این پرونده قتل در دادگاه ایران، موضوع فیلم کارت قرمز ساخته مهناز افضلی بود که در بخش سینمای بین‌الملل جشنواره بین‌المللی فیلم مستند تورنتو به نمایش درآمد.
جلسه امروز ما رسیدگی به پرونده قتل عمدی مرحومه فاطمه سرخیزان که در تاریخ
1981 به وقت رسیده است می باشد.
این مستندساز جوان ایرانی در فیلم کارت قرمز به محاکمه جنجال برانگیز متهم ردیف اول، رابطه پنهانی ناصر محمدخانی، یکی از سرشناس‌ترین بازیکنان فوتبال تاریخ معاصر ایران، با شهلا جاهد و یافتن قاتل لاله، همسر مقتول او، می‌پردازد که ماه‌های متمادی موضوع مورد بحث افکار عمومی و در صدر اخبار رسانه‌های ایران قرار داشت.
بچه منجون بیگناه بود،
تا آدم قصاصه. منفع من بیگناه کشته شده، اشهد مجازات برای متهم دارم. خانم خدیجه جاهد، تعهد به قصاص.
کارت قرمز با نمایش صحنه‌های تکان دهنده‌ای از جلسات علنی دادگاه شهلا جاهد و جنجال بر سر اعترافات او به قتل لاله، همسر مقتول، و مصاحبه‌های متعدد با این فوتبالیست سرشناس پس از قتل همسرش و نیز دسترسی به فیلم‌های ویدیویی خصوصی که زندگی مخفیانه ناصر محمدخانی و شهلا جاهد را تصویر می‌کند، پیچیدگی‌های قضایی پشت پرده این قتل را نشان می‌دهد.
ولی عشقی هست، ولی زن من با تمام وجودش به من عشق ورزید.
در مستند کارت قرمز یافتن قاتل اصلی، اسرار پنهان این پرونده، موضع‌گیری ناصر محمدخانی که شهلا جاهد، رابطه پنهانی و صیغه وی را بارها در اظهارات علنی در دادگاه و مصاحبه با رسانه‌ها انکار کرده و وی را قاتل لاله نامیده بود و وی و خانواده مقتول خواستار قصاص او شده بودند و دادگاهی که لاله را به اعدام محکوم کرده است، همه به پرسشی بی پاسخ می‌ماند.
بکشی، بکش.
من چی کاره هستم که شما رو
بکشم؟ شما که پیدا نشستی یه روی شمشیر از اون برای من بسی دوهی داریم با قضی کنیم.
مهناز افسلی در مستند کارت قرمز با نمایش اظهار عشق بیپرده شهلا جاهد، متهم اصلی به ناصر محمدخانی، چهره محبوب فوتبال ایران که در مصاحبه‌های متعدد خود را فردی مؤمن، معتقد و وفادار به همسرش نامیده و نیز مصاحبه یک مقام بلندپایه قضایی مسئول در پرونده رسیدگی به قتل لاله که از شناسایی نام و چهره‌اش خودداری کرده، نشان می‌دهد جهت‌گیری‌های قضایی و آخرین دفاع تکان دهنده شهلا در دادگاه که خود را شاهد و دیگر نزدیکان ناصر محمدخانی را عامل قتل لاله می‌نامد، این پرونده پیچیده جنجال برانگیز و اسرارآمیز به مسیر جدیدی منتهی شده که در نهایت موجب بازبینی پرونده و احتمالاً تعویق و یا لغو حکم اعدام شهلا جاهد خواهد شد. مهناز افضلی که به طور ویژه به فیلم‌های خصوصی شهلا جاهد و ناصر محمدخانی دسترسی داشته، بدون سردادن شعاری در حمایت از متهم ردیف اول و یا محکوم کردن دستاندرکاران رسیدگی به این پرونده، پرسش‌های بی‌پاسخ پرونده را به دست زمان و تجدید نظر در پرونده شهلا جاهد که بیش از 4.5 سال در زیر سایه طناب دار زیسته می‌گذارد. مریم اقوامی، ترانتو.
اما شنوندگان رادیو فردا از طریق پیامک و اسمس نظرها، پیشنهادات، سوالات خود را با ما در میان می‌گذارند. تعداد بسیار زیادی اسمس دریافت کردیم که به برخی از آنها گوش می‌کنیم.
با پیامک کاوه شروع می‌کنیم که نوشته است: با سلام، لطفاً به جای اسمس از جایگزین فارسی آن به نام پیامک استفاده کنید. بسیار خوب، شنیدید که استفاده کردیم. شهنام در پیامک خود می نویسد: به نظر من آقای احمدی نژاد به جای پاک کردن نقشه اسرائیل از نقشه جهان، باید فکری برای آموزش، پرورش، کشاورزی مملکت و بهداشت و درمان بکند. و ما کاظم همتیار در پیام طولانی خود که از حد پیامک گذشته است و نامه است می نویسند: امروز در خبری که درباره زندانیان سیاسی ایران شنیدم، گفته شده بود عده‌ای فقط و فقط برای اظهار نظر و عقیده یا اختلاف فکری در ایران در زندان هستند و اعدام می شوند. این ادعا دروغ و تحریکی است. من آمادگی تحقیقات و اثبات آن هستم و می توانم ثابت کنم چنین چیزی وجود ندارد. آقای کاظم همتیار ساکن مونیخ در آلمان هستند. مجتبی از اردبیل در پیامک خود می نویسد: امان از دست آهنگ های تکراری رادیو فردا، نکنه شما جزو کارکنان رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی و ولایت فقیه هستید. آیا می توان از دولت به خاطر سیاست نادرست اقتصادی شکایت کرد و مدعی بود؟ این پیامکی است از مقدم. و اما مسعود از اردبیل در پیامک خود می گوید به نظر من ایران و آمریکا هیچ وقت به تفاهم نخواهند رسید، چون اگه ایران با آمریکا به تفاهم برسد ما در 22 بهمن چه شعاری خواهیم داد. ترکمانی از میناب در دو پیامک پی در پی میگوید با سلام ترانه تکراری پخش نکنید، و در پیامک دوم می نویسند با سلام لطفاً ترانه وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من را پخش کنید. ترکمانی: قرار نیست به پیامک های شما جواب بدهیم، ولی فراموش نکنید که ترانه درخواستی شما هم تکراری است. پیامک های ابوذر از دبی امیر که شعری نوشته بودند هم دریافت شد. بسیاری از SMS های شما بی نام و نشان است و چون اسم ندارد حتی نمیتوانیم بگوییم که پیامک دریافت شد. مثلا یک پیامک بی نام می نویسد: عزیزان، چرا پیام های ما رو نه جواب میدین و نه در رادیو میخوانید؟ سرانجام یک بینام دیگر مینویسد: این دولت ما خون مردم را تو شیشه کرده با این گرانی و این رای گیری ها بهانه ای برای دلخوش کردن مردم است.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
اما به تاجیکستان می رویم. بر اساس آمارهای رسمی طی 4 ماه اخیر در تاجیکستان 8 مورد از فروش کودکان در تاجیکستان مشاهده شده است. شهناز کاملزاده از دوشنبه پایتخت تاجیکستان گزارش می دهد.
زن 26 ساله تاجیک پس از مرگ شوهرش از یک ناحیه دوردست تاجیکستان به مقصد دریافت مبلغ به پایتخت این کشور آمد. زن روستایی تنها بدون داشتن خانه و جای کار با 3 فرزند و 1 طفل در بطنش دور از دهش با مشکل زیادی روبرو می شود. این زن تنها از نایلاجی طفل بطنش را به فروش می گذارد. اما طفل نوزاد برابر تولد زندگی را پدرود می گوید و مادر ناچار را از صادر کردن جنایت رها می کند. اما قسمت زن دیگر روستایی 24 ساله و فرزند 2 ساله اش به مراتب دشوارتر است. این زن پس از فروپاشی خانواده اش به مرکز ناحیه آمده زندگی نو آغاز می کند. اما با تولد فرزند دومش زندگیش دشوار می شود که در نتیجه طفل نوزادش را به عوض $100 و یک گوشواره طلا می فروشد. زن جوان طفلش را با مقصد تامین زندگی بهتر به خانواده بی فرزند می فروشد که در نتیجه آشکار شدن این قضیه او را برای 3 سال محبس می کند. در همین حال زنی که سال قبل این نوزاد را خریده بود به بیماری شدید گرفتار شده اکنون تقاضای بازپس این طفل را دارد. این نکته را گلسره دختر خاله زن روستایی تایید کرد و گفت:
بازی باشد فرزندش 3 ساله و این مادری که به فرزندی هم را قبول کرده است و در حالت بیماری سخت بدنش باز از مادر طلبگار می شود که فرزندی خودش آمده گریشته برد و حاضی راهی نداره که فرزند خودش گریشته برد و میگه نه بخواید با بکشگون پس دیگره.
سرنوشت این طفل 2 ساله قاچاق شده در تاجیکستان یگانه نیست. مطابق به اطلاعات دادستان کل تاجیکستان در ظرف 4 ماه سال جاری 8 حادثه خرید و فروش کودک در این کشور ثبت شده است، اما این آمار سال گذشته به 13 عدد برابر بوده است. به عقیده گلچهره میرزایوا رئیس سازمان غیرحکومتی مادر، در جامعه که بیش از 60% اهالیش کودکان نورسان است باید به این مسئله توجه مخصوص ظاهر شود. او میگوید مادری را دیده بود که چند فرزند خود را آشکار با نخنامه‌های معین به فروش گذاشته بود. خانم میرزایوا میگوید سببهای اصلی رخ دادن چنین حال قبل از همه به وضع اجتماعی و اقتصادی خانواده ها مربوط است. با والدان از نوع لاجی به این عمل ننگین دست میزنند و از یک سو بی اطلاعاتی از شرایط رسمی و از سوی دیگر روند مرکب تهیه اسناد آنها را به مشکلات و ناکامی روبرو میسازد. در هر صورت والدان این عمل را باید با راه قانونی انجام بدهند. اخیراً مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان و بنیاد اطفال سازمان ملل به منظور آموزش وضع قاچاق کودکان در تاجیکستان و سببهای اصلی به چنین عمل دست دادن والدین پژوهش انجام داده است. در این پژوهش گفته می شود که بیشترین والدین از بی‌اطلاعاتی به چنین عمل دست می زنند. یعنی برای فراهم کردن زندگی بهتری به طفلشان او را به نفر دیگری به فرزندی می دهند. ولی از روند تهیه اسناد این کار بی خبرند که چنین رفتار از نگاه قانون چون قاچاق کودک و جنایت دانسته می شود. شمسه میرزایوا یک وکیل دفاع در این رابطه می گوید
افسوس این روز در جامعه ما چنین حادثه ها بسیار روبرو می شود. من همچون وکیل مدافع یک زن بودم که وای شوهر نکرده که حامله دار شد و از والدین خود این حالت رو پناه داشته فرزند به دنیا آورد و مادرش از ترس جامعه، از ترس گپ و کلوچه مردم، از ترس والدین خود اوید این حادثه فرزند خود رو کشته با پرتوگاه پرتو او رو قوزی با محود 15 سال از آزادی محروم سخته.
قابل تذکر است که سالهای اخیر در تاجیکستان واقعیت دست کشیدن از فرزند و به هنگام پس از تولد در زایشگاه خیابان ها بی سر و بان گذاشتن نوزادان از سوی مادران جوان نیز به مشاهده رسیده است. کارشناسان میگویند اخیراً تعداد شهروندان خارجی که میخواهند اطفال تاجیک را به فرزندی بگیرند زیاد شده است، اما با تاکید میگویند که این عمل به هیچ وجه نباید صورت بگیرد و حکومت کشور باید به این مسئله توجه جدی ظاهر کند. شهناز کاملزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
و اکنون نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز قریب.
با پیروزی تیم چلسی در برابر منچستر یونایتد، سرنوشت قهرمانی در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس به دو هفته باقی مانده از این بازی‌ها کشیده شد. عصر شنبه و در آغاز هفته 36 رقابت‌های لیگ برتر جزیره، چلسی تیم دوم جدول در ورزشگاه خانگیش استامفورد بریج لندن با نتیجه 2-1 منچستر یونایتد تیم اول جدول را شکست داد تا در صدر جدول شانه به شانه شیاطین سرخ قرار بگیرد. در حالی که فقط دو هفته به پایان این بازی‌ها باقی مانده، سرخپوشان منچستر یونایتد و آبی‌پوشان چلسی هر دو با 81 امتیاز و فقط به دلیل تفاضل گل به ترتیب در مکان‌های اول و دوم جدول قرار دارند. مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر یکشنبه با برگزاری 4 بازی از هفته 29 پیگیری می‌شود. در این دیدارها ذوب‌آهن در اصفهان پذیرای راه آهن تهران است. سایپا تیم علی دایی در کرج سباباتچی را پیش رو دارد. استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با پیکان دیدار می کند و سپاهان اصفهان صدرنشین جدول رده‌بندی در کرمانشاه به مصاف تیم شیرین فراز خواهد رفت. در اولین روز از رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا، تیم ملی تکواندوی ایران در قسمت مردان صاحب 1 مدال طلا و 1 نقره شد. در این پیکارها که از روز شنبه در کشور چین آغاز شد، علیرضا نصر آزادانی در وزن منهای 72 کیلوگرم مدال خوشرنگ طلا بر گردن آویخت و رضا نادریان در وزن منهای 62 کیلو هم صاحب 1 مدال نقره شد. مراسم قرعه کشی مسابقات بسکتبال بازی‌های المپیک پکن انجام شد که طی آن تیم ملی بسکتبال ایران قهرمان آسیا در گروه اول در کنار تیم‌های آرژانتین، لیتوانی، روسیه و استرالیا قرار گرفت. و محسن شادی ملی پوش تیم قایقرانی ایران برای اولین بار در تاریخ این رشته ورزشی سهمیه ورودی بازی‌های المپیک را برای کشور ایران به دست آورد. این جوان قایقران ایرانی روز شنبه و در مسابقات انتخابی المپیک در کشور چین در رشته روینگ صاحب این موفقیت شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و ما مسیر حرکت مشعل المپیک در ژاپن در میان تظاهرات و کشمکش پایان یافت. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. تا آن لحظه با هم به چند ترانه گوش میکنیم.
ارتباط با جهان امروز